ورته دي او دوی امریکای دوه ته ډیر هلمن ندي
وخت افغانستان کې د مخام شپګنیمي بجې شوې فریبا وحیدی استودیو ته راغلي څو ورستې نیم ساعته د ریخ پرونه وړاندې کړې.
تشکر صفی جان، شما خسته نباشین. سلام، ساعت 6:30 دقیقه شد. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من و همکارانم در این نیم ساعت با تحولات خبری افغانستان و جهان با شما هستیم. رحیم ودک یکی از نامزدان رئیس جمهوری امروز از نامزدیش کنار رفت، اما او به نفع هیچ نامزد انصراف نکرده است. گزارش در همین مورد در سطر مطالب خبری ما. سایر تحولات را هم دنبال خواهیم کرد، اما در آغاز خبرهای افغانستان منطقه و جهان با ژوبین احمدی.
عبدالرحیم وردک یکی از نامزدان ریاست جمهوری از نامزدیش منصرف شد. قضیه کشته شدن یک خبرنگار سویدنی در کابل توسط ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله فرستاده شد و یک گروه در پاکستان بنابر بی حرمتی یک طبعه هندو به نسخه های از قرآن کریم بالای یک مرکز هندو نشین آتش گشودند. تفصیل خبرها. عبدالرحیم وردک یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان بدون آن که به نفع کدام نامزد دیگر کنار رود از نامزدیش منصرف شد. آقای وردک امروز در یک نشست خبری در کابل این تصمیمش را اعلام کرد، اما در مورد دلایل مشخص این انصراف چیزی نگفت.
در حالی که نمیخواهم تا تمام عوامل و علل را که مرا مجبور به تجدید نظر در تصمیم خود ساخت توضیح نمایم، بدون پیوستن به هیچ کدام از تیمهای انتخاباتی از نامزدی خود در انتخابات 1393 ریاست جمهوری انصراف بنمایم.
قبل از این هم عبدالقیوم کرزای یک نامزد دیگر ریاست جمهوری افغانستان به نفع دکتر زلمه رسول از نامزدیش کنار رفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید قضیه کشته شدن یک خبرنگار سویدنی در کابل را به ریاست مبارزه با جرایم سنگین این وزارت فرستاده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تحقیقات در مورد کشته شدن نیلز هارنر جریان دارد، اما تا حال کسی در ارتباط به این قضیه بازداشت نشده است.
رسما امروز وزیر امور داخله هدایت صادر کرد که ریاست عمومی مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله این دوسیه را پیش ببرند، تحقیق بکنند، بررسی بکنند تا عاملین اصلی این قضایا شناسایی شوند.
نیلز هارنر خبرنگار سویدنی هفته گذشته در منطقه وزیرکبرخان شهر کابل توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. در این حال نایا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان میگوید از آغاز سال 2014 تا اکنون به شمول این خبرنگار سویدنی 3 خبرنگار کشته شدند. مقامات نورستان میگویند در اثر یک برف کوچ در پارون مرکز این ولایت امروز 6 عضو یک خانواده زخمی شدند. حافظ عبدالقیوم والی نورستان به رادیو زدی گفت این افراد به کمک نیروهای امنیتی نجات داده شده و به شفاخانه منتقل گردیدند. در این حال در اثر برفباری و بارندگی های شدید در نورستان راه های مرکز به ولسوالی های این ولایت هم مسدود گردیده است. و خبر اخیر این که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های بیست اوره جام جهانی کرکت از سوی بنگلادش شکست خورد. در این بازی افغانستان بازی را آغاز کرد و 72 دوش برای تیم بنگلادش هدف تعیین کرد، اما بنگلادش به این هدف رسید و بازی را به نفعش تمام کرد. این در حال است که افغانستان قبلا در مسابقات جام آسیایی کرکت بنگلادش را شکست داده است. قرار است در ادامه این مسابقات افغانستان به روز سه‌شنبه با هنگ کنگ و به روز پنج‌شنبه با نیپال داخل میدان رقابت شود. و این هم تفصیل چند خبر جهان. یک گروه در پاکستان بنابر بی حرمتی یک طبعه هندو به نسخه های از قرآن کریم بالای یک مرکز هندو نشین آتش گشودند. این حادثه در لارکانا در ایالت شرقی سند صورت گرفته است. گزارش شده است که پلیس این مرد هندو را در یک مکان محفوظ توقیف نموده و از تلفات این رویداد گزارش در دست نیست. گفته شده جمعیت بیشتر از 200 تن بالای این مرکز هندو نشین حمله کردند. این رویداد پس از آن رخ می دهد که برخی از باشندگان محل نسخه های سوخته قرآن را در زباله دانی پیدا کردند. همه پرسی جنجال برانگیز در مورد جدا ساختن کریمیا از اوکراین و پیوستن کریمیا با روسیه در کریمیا ادامه دارد. مقامات کریمیایی طرفدار روسیه می گویند که تا پس از ظهر امروز حدود 50% پروسه رایدهی تکمیل شده است. قرار است همه پرسی امروز با رأی اکثریت باشندگان کریمیا که 60% روسی زبانند تایید شود. امریکا و اتحادیه اروپا این همه پرسی را غیر قانونی خواندند. این در حال است که روسیه بر روز شنبه مسوده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد. این مسوده به منظور باطل اعلام کردن این همه پرسی در مورد پیوستن کریمیا با روسیه ترتیب شده بود. و خبر اخیر این که مقامات مالیزیایی میگویند 25 کشور در عملیات جستجوی تیاره مالیزیایی که هفته گذشته ناپدید گردید دخیلند. بر اساس گزارش ها مقامات گفتند حکومت مالیزیا به روز یکشنبه تلاش کرد تا کمک ها از کشورهای قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان، پاکستان، هند، چین، فرانسه و آمریکا را برای جستجوی این تیاره جلب کند. این در حالی است که عملیات وسیع نیروهای دریایی و هوایی برای جستجوی تیاره مالیزیایی در بحر هند امروز به تعویق افتاد. تحقیقات سه‌روزه نیروهای دریایی و هوایی هند تا اکنون در بیش از 250 هزار کیلومتر مربع در دریای اندامان و خلیج بنگال بدون هیچ گونه اثری از این تیاره ادامه داشته است. پایان خبرهای افغانستان و جهان.
با تشکر از جوبین احمدی برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 به وقت کابل شد. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. رحیم وردک نامزد ریاست جمهوری که نمیخواد در مورد انصرافش روشنی اندازد میگوید به نفع هیچ نامزد دیگر انصراف نکرده است.
بدون پیوستن به هیچ کدام از تیمهای انتخاباتی از نامزدی خود در انتخابات 1393 ریاست جمهوری انصراف بنماید.
برخی اشخاصی که در معارف افغانستان به فساد آلوده بودند از وظایفشان برکنار شدند.
در دامن پاک معارف مفسدترین انسان ها هم موجود که در افغانستان از واقعه مفسد دیگه نبود. ولله الحمد کشیدمش از معارف راندمش.
رئیس کمیسیون انتخابات میگوید هرگاه کدام مقام حکومتی در کمپاین های انتخاباتی اشتراک کند پیشنهاد برطرفیش را به ریاست جمهوری خواهد داد.
قطعاً در مبارزات انتخاباتی به نفع کدام کاندید باید اشتراک میکنن. اگر احیاناً دیده شد امور رقمی که رئیس جمهور برای ما گفته که اگر این مردم دیدن خواهن نار برطرف میکنن.
گزارش های از انتخابات افغانستان و از اوضاع جوری اوکراین هم داریم. ما را همراهی کنید. عبدالرحیم وردک یکی از نامزدان ریاست جمهوری از نامزدیش انصراف ورزید. هرچند آقای وردک علت انصرافش را نخواست روشن سازد، اما گفت هدف او از انصراف منافع افغانستان بوده است. با انصراف عبدالرحیم وردک تعداد نامزدان ریاست جمهوری افغانستان به 9 کاهش یافت. نسیم شفق در مورد گزارش می دهد.
عبدالرحیم وردک نامزد مستقل ریاست جمهوری افغانستان از کاندیداتوریش رسما انصراف نمود. هرچند آقای وردک علت انصرافش را روشن نساخت، اما تصریح کرد که با هیچ یک از کاندیدان دیگر نپیوسته است. عبدالرحیم وردک به روز یک شنبه در منزلش به خبرنگاران گفت کمپاین های انتخاباتی اونیز عمدن در چند روز گذشته کمرنگ بوده است.
بدون پیوستن به هیچ کدام از تیم های انتخاباتی از نامزدی خود در انتخابات 1393 ریاست جمهوری انصراف بنمایم. برای همه کاندیدان ریاست جمهوری در یک انتخابات شفاف و عادلانه و سرتاسری آرزوی موفقیت بنمایم.
آقای وردک گفت که نمیخواهد تمام عوامل را توضیح کند که او را به انصراف از کاندیداتوریش وادار ساخته، اما اظهار داشت که هدف او از این کار کسب قدرت و امتیاز طلبی نبوده است. عبدالرحیم وردک دومین نامزد ریاست جمهوری افغانستان است که از نامزدیش انصراف می‌ورزد. قبل از او عبدالقیوم کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز از کاندیداتوریش کنار رفت، اما او در انتخابات پیشرو حمایتش را از زلمه رسول یکی دیگر از کاندیدان ریاست جمهوری این کشور اعلام داشت. گزارش ها می رسانند که ممکن در روزهای آینده نیز شمار از نامزدان ریاست جمهوری به نفع کاندیدان دیگر کنار روند، اما تا حالا این گزارش ها تایید نشده است. با انصراف عبدالرحیم وردگ از کاندیداتوریش در انتخابات آینده، شمار نامزدان ریاست جمهوری در این کشور به 9 تن کاهش یافت. کمیسیون مستقل انتخابات هرچند با این اقدام مخالفت ندارد، اما می گوید که در اوراق رای دهی عکس های کاندید ریاست جمهوری چاپ شده و قابل تغییر نمی باشد.
شنیدید که رحیم وردگ یکی از نامزدان ریاست جمهوری از نامزدیش کنار رفت. پیش از آقای وردگ قیوم کرزی هم یکی از نامزدان دیگر به نفع زلمی رسول انصراف کرده بود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ولیسی جرگه افغانستان دو عضو هیئت اداری این جرگه را تعیین کرد، اما در انتخاب دو عضو دیگران موفق نشد. در نشست امروز ولیسی جرگه به اساس رایگیری، صالح محمد سلجوقی به عیس معاون دوم و عرفان الله عرفان به عیس منشی دوم این جرگه انتخاب شدند، اما افراد نامزد در پست های معاونیت اول و منشی اول نتوانستند که رای 50+1 را تکمیل کنند. فرشتان دا گزارش می دهد.
پس از 1.5 ماه رخصتی سال 4 دور 16 کاری ولیسی جرگه بر روز شنبه از سوی رئیس جمهور کرزی رسما افتتاح گردید. ولیسی جرگه افغانستان در روز دوم کاری خود به هدف تعیین هیئت اداری انتخابات را برا انداخت. در این رایگیری ولیسی جرگه 201 وکیل حاضر و 45 تن دیگر آنها غیر حاضر بودند. با توجه به نصاب مجلس نامزد برنده باید 101 رای را از آن خود می ساخت. صالح محمد سلجوقی و نعمت الله غفاری به خاطر کرسی معاون دوم هیئت اداری خود را نامزد کرده بودند، اما آقای سلجوقی توانست رای بیشتر کسب کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه برنده شدن وی را چنین اعلام کرد:
رای تاییدی محترم محمد صالح سلجوقی نامزد نیابت دوم ولیسی جرگه 105 موفقیت شما برایشان تبریک میگم.
عرفان الله عرفان که تنها نامزد پست منشی دوم بود، با به دست آوردن رأی اکثریت آرا برنده این پست گردید. میرویس یاسینی، ظاهر قدیر، انجینیر سعید اکرام و عبدالقادر قلاتوال از جمله کسانی هستند که خود را در پست منشی اول نامزد کرده بودند، اما هیچ یک آنها نتوانستند تا اکثریت آرا را کسب کنند و به همین دلیل انتخابات بدون نتیجه پایان یافت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت فردا به خاطر گزینش افراد در این پست ها دوباره انتخابات صورت می گیرد.
وکلای محترم، به این اساس ما در نیابت اول ولسی جرگه و منشی ولسی جرگه در دور اول انتخابات فقط دو کاندید داشتیم. متاسفانه هیچ یک 50+1 رای کسب کرده نتانست، پس ما میریم به دور 2.
آقای ابراهیمی همچنان اعلام کرد که هر یک از اعضای این جرگه می تواند خود را در این پست ها نامزد کند. عبدالرحیم ایوبی تنها کسی بود که به خاطر احراز کرسی معاون اول خود را نامزد کرده بود.
از 7 تا 7، 7 روزه 7. رادیو آزادی.
تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودید. ساعت 6:43 شام به وقت کابل شد. وزارت معارف افغانستان میگوید در کنار ناامنی ها، موجودیت فساد اداری، مداخله زورمندان و غفلت مردم از اسباب مسدود بودن مکاتب در کشورند. وزیر معارف روز یکشنبه در نشست سالانه انکشاف انسجاب و هماهنگی این وزارت گفت فساد دومین عامل مسدود بودن مکاتب در کشور است. در این رابطه فخرالدین حامد گزارش میدهد.
در حالی که در افغانستان صدها مکتب از اثر ناامنی ها مسدودند، وزیر معارف کشور میگوید که فساد اداری، مداخله زورمندان، غفلت مردم هم از عوامل مسدود شدن مکاتب به حساب می آیند. غلام فاروق وردگ به روز یکشنبه در نشست سالانه انکشاف، انسجام و هماهنگی این وزارت در کابل گفت اشخاصی که در معارف کشور در فساد دست داشتند از وظایفشان برکنار شدند. آقای وردگ گفت که فساد دومین عامل مسدود بودن مکاتب در کشور است.
سه دلیل اساسی است چرا مکاتب مسدود بود. یک سال و دو سال ما فقط ناامنی را ملامت میکردیم، ولی دو سال بعد به یک نتیجه رسیدیم که نه خیر، فساد اداری، دوم غفلت مردمی. سه عنصر شد. در دامن پاک معارف مفسدترین انسان ها هم موجود بود که در افغانستان از واقع مفسد دیگه نبود، ولی لله الحمد کشیدمش از معارف راندمش.
به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، در حال حاضر حدود 300 باب مکتب در کشور مسدودند. وزیر معارف کشور گفت که تلاش‌ها به هدف گشایش دوباره مکاتب مسدود در کشور ادامه دارند. به اساس معلومات وزارت معارف، حالا 10.5 میلیون شاگرد پسر و دختر مصروف آموزش در مکاتب کشورند. مسئولین وزارت معارف میگویند در تمام کشور 221,000 معلم در مکاتب مصروف تدریس هستند. در این محفل یک تعداد مسئولین معارف ولایات تایید کردند که در اکثر از ولایات در کنار ناامنی ها فساد اداری هم باعث شده تا یک تعداد از مکاتب مسدود شود. با وجودی که در 12 سال گذشته در افغانستان در بخش بلند بردن ظرفیت معارف توجه زیاد صورت گرفته، اما باز هم گفته می شود که در بعضی از مناطق دورافتاده هزاران طفل از نعمت سواد به دور مانده و مکتب رفتن نمی توانند. برخی از آگاهان موجودیت افراد مسلح در کشور را دلیل عمده این مسئله می دانند، اما شماری از مردم مسئولین معارف ولایات را به بی‌پروایی در وظایفشان متهم می کنند.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما رادیو آزادی را می توانید روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. در نتیجه تصادم یک موتر نو سراچه با یک موتر تیلر باربری، امروز در مسیر شورای هرات اسلام قلعه 9 تن کشته شدند. مقامات امنیتی در ولایت هرات می گویند 8 کارگر افغان که از ایران برمی گشتند مشمول کشته شدگانند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
این افراد سرنشینان یک اراده موتر سراچند که می‌خواستند از سرحد اسلام قلعه وارد شهر هرات شوند. مسئولان شفاخانه حوضوی هرات می‌گویند اجساد این افراد شب گذشته از سوی نیروهای امنیتی به شفاخانه انتقال داده شده است. محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوضوی هرات گفت اجساد این افراد همکنون در سردخانه موجود می‌باشد. آقای شرزی می‌گوید تاکنون هویت بیشتر این افراد روشن نیست و احتمال آن وجود دارد که اکثریت قربانیان این رویداد از ولایات دیگر افغانستان باشند.
شب گذشته در مسیر شورای هرات اسلام قلعه ناشی از برخورد یک رادار نو موتر سراچه تیز رفتار با یک رادار موتر تیلری باری در این مسیر، 9 تن از سرنشینان موتر سراچه جان باختند. تا فعلا در حدود 2 تن از تثبیت هویت شدند و 7 تن دیگر مجهول هویت هستند و فعلا در سردخانه شفاخانه زویرات قابل حفظ میباشند. مشاهدات تیمیت بعدی و وضعیت ظاهری تعداد از جوانان مهاجرینی هستند که از جمهوری اسلامی ایران رد و مرز شده بودند و میخواستند به سمت هرات در حرکت باشند.
این حادثه شمار زیادی از خانواده‌های افغان که اقاربشان برای کارگری در اینان رفته بودند نگران ساخته است. محمد موسی یکی از باشندگان اصلی ولایت سرپل در شمال افغانستان از جمله کسانی است که انتظار تشخیص هویت کشته شدگان را دارد. او میگوید قرار بود که روز گذشته تعدادی از بستگان نزدیک آن که به کارگری به ایران رفته بودند وارد هرات شوند، اما شدت حادثه ترافیکی به حدی بوده که تا کنون نتوانسته آنان را شناسایی کند.
اینجا آمد ما توی پاملا که ما شاید یکان پاملا باشه. از مرد این روز آمده بوده ساعت 9 بجه تصادف کرده. الان اینجا آمد من شناخته نمیشه. هیچ کدامش ما نشناختم که. از دولت خواهش میکنم یک اول پرسان که ملت دولت باید کنم. ما مردم غریب. اول ایرانش کنجه بیتیم. ایلو مادر ایتون بومره پدر مادرش میگه شاید هم ایران افتاد اولادم.
از سوی هم عبدالرؤوف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت دریور موتر تیلر از محل رویداد فرار کرده و مسئولان امنیتی به دنبال گرفتاری آن هستند. آقای احمدی میپذیرد که افراد کشته شده کارگران افغانند که روز گذشته از ایران وارد هرات شده بودند. بانکی مسئولان شفاخانه میگویند احتمال آن میرود که این افراد به صورت اجباری از سوی دولت ایران اخراج شده باشند، اما عبدالرؤوف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه میگوید تا کنون روشن نیست که این افراد را دولت ایران به شکل اجباری اخراج کرده باشد. اخراج اجباری این افراد در حال قوت میگیرد که با گفته حمیدالله خطیبی رئیس عودت مهاجرین هرات روزانه به طور اوسط حدود 1,000 افغان به صورت اجباری از سوی دولت ایران از منطقه سرحدی اسلام قلعه اخراج می‌گردند. شورای هرات اسلام قلعه جایی که شب گذشته 9 تن در یک حادثه ترافیکی جان دادند از جمله مناطقی در ولایت هرات به شمار می‌رود که در چند سال اخیر بیشتر حوادث دلخراش ترافیکی در آن رخ داده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
ساعت 6:50 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تکنون هم گزارش‌های از انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به مسئولان حکومتی هشدار داد که در مبارزات انتخاباتی نامزدان رئیس جمهوری و شورای ولایتی مداخله نکنند. رئیس این کمیسیون بروز یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت گزارش‌های موجودند که برخی از مسئولان حکومتی با تعدادی از نامزدان رئیس جمهوری و شورای ولایتی همکاری می‌کنند و گفت هرگاه در این خصوص اسناد و یا ثبوت را به دست بیاورند در موردان به اساس قانون اجرات می کنند. همین موضوع را جاوید حسنزاده دنبال کرده است.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تمام مقامات و کارمندان حکومت هشدار می دهد که از مداخله در مبارزات انتخاباتی نامزدان خودداری کنند. دکتر یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون بروز یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت مسئولان حکومتی در هر سطحی که فعالیت دارند نباید به نفع یا ضرر کدام نامزد کار نمایند. و ای گفت ارگاه ثابت گردد که کدام مسئول حکومتی دست به کار غیر قانونی می زند، با رئیس جمهور پیشنهاد می کند تا وی را از وظیفه‌اش برطرف سازد.
هشدار می‌دهیم به تمام اعمال دولتی که بعد از این قطعاً در مبارزات انتخاباتی به نفع کدام کاندید باید اشتراک نکنند. اگر احیانا دیده شد کدام وزیر، والی، کماندان عسکری، ولسوال یا کماندان امنی ولسوالی ها هر کسی که باشه بگم ما برطرفی از زور امور رقمی که رئیس جمهور تعهد کرده برای ما گفته که اگر این مردم دیدن شما و ما پیشنهاد کنین ما فورا نار برطرف میکنیم.
آقای نورسانی همچنان گفت گزارش هایی وجود دارند که برخی از مسئولان حکومتی با استفاده از نام و مقام رئیس جمهور تلاش میکنند تا با نامزد مورد نظرشان همکاری کنند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت این کار یک عمل خلاف قانون بوده و برای جلوگیری از آن تلاش هایشان را گسترش خواهند داد. آقای نورستانی این را نیز گفت که از حکومت فعلی مدت کمی باقی مانده و امیدوار است در شرایط انتخاباتی از تغییر و تبدیل مقامات حکومتی در ادارات اجتناب شود و موضوع تبدیلی به حکومت آینده گذاشته شود. رئیس جمهور کرزی قبل از آغاز مبارزات انتخاباتی بر تمام مسئولان حکومت تاکید کرده است تا در جریان مبارزات انتخاباتی به نفع یا ضرر کدام نامزد کار نکنند. هفته قبل مسئولان اداره ارگان‌های محلی نیز بالای مسئولان ولایتی به شمول والیان، ولسوالان و مسئولان پایین رتبه تاکید کردند که در مبارزات انتخاباتی نامزدان بی‌طرفی‌شان را حفظ نمایند. مسئولان انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا میگوید مداخله مسئولان حکومت در انتخابات میتواند به شفافیت انتخابات صدمه وارد کند. جاناد اسپینغر رئیس اجرایی این مؤسسه:
حالی اگر یک مقام به نفع یک کاندید امکانات دولتی را استفاده میکنه به ضرر کاندید دیگه تمام میشه و این عادلانه بودن پروسه را زیر سوال میبره. در نهایت اعتبار پروسه پایین میآید، یعنی این همون پذیرش نتایج هم صدمه میزنه و همچنان عادلانه بودن پروسه.
برخی مردم نیز میگویند مداخله مسئولان حکومت در امور انتخابات حقوق آنان را زیر پا میسازد. اسوی هم برخی نهادهای جامعه مدنی تاکید کردند که باید انتخابات به گونه شفاف برگزار گردد و به هیچ کس حق مداخله در انتخابات دادن نشود.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
باز هم خوش آمدید. در گزارش دیگر از مسائل انتخاباتی میشنوید که کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید تا کنون بیش از 3000 مورد شکایت بر علیه نامزدان رئیس جمهوری و شورای ولایتی از سراسر کشور به ثبت رسیده است. این کمیسیون بروز یکشنبه در نشستی که به هدف اطلاع رسانی از روند رسیدگی به شکایت انتخاباتی در کابل برگزار شده بود گفت که به هیچ فرد و یا نهاد حکومتی اجازه نقض قوانین انتخابات را نخواهد داد. در این مورد ویدا برکی جزئیات دارد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که از آغاز نشر لیست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تا حالا شکایات متعددی از سوی دفاتر مرکزی و ولایتی این کمیسیون به ثبت رسیده است. این کمیسیون میگوید که بعد از اعلام لیست نهایی نامزدان 2004 مورد اعتراض و شکایت از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شده و به آن رسیدگی صورت گرفته است. ریدا عظیمی یک تن از کمیشنران این کمیسیون به روز یکشنبه در کابل گفت که عملکرد اعضای کمیسیون مطابق قانون بر مبنای اسناد موثق استوار خواهد بود و تلاش خواهد شد تا قانون نقض نگردد.
ما را می کنیم به شکایات واهی و سطحی و بدون پشتیبانه ما به او اجرا کنیم. گزارشاتی که ما در بخش شکایات داریم که دقیقا اجراعات از این کمیسیون نشان می دهد، البته آنچه که در تحت رسیدگی قرار دارد، آنچه که بعد از ظهر به او رسیدگی می شود، مجموع از این 3004 شکایت است که برای ما رسیده.
خانم عظیمی افزود که 2700 مورد اعتراض و شکایت بنابر عدم ارائه اسناد موثق از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی رد شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید 15 مورد از شکایات که مطابق قانون این کمیسیون صلاحیت اجرایی در مورد آن را نداشته به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که در خصوص عدم استعفای تعداد از نامزدان شوراهای ولایتی از وظایف رسمیشان نیز 40 مورد شکایت را دریافت کردند. این کمیسیون هفته گذشته 87 تن را از فهرست نهایی نامزدان شوراهای ولایتی حذف کرد و تا بعد از ظهر روز یکشنبه برای 57 تن دیگر از کاندیدان شوراهای ولایتی که اسنادشان نواقص دارد مهلت داده است. در نشست روز یکشنبه از مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی پرسیده شد که چرا این کمیسیون در برابر آنچه که حمایت از رئیس جمهور از یک کاندید مشخص خوانده می شود و شرکت برخی از مقامات بلند رتبه حکومتی در کمپاین های انتخاباتی بعضی کاندیدان سکوت اختیار کرده است. عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی در پاسخ به این پرسش چنین گفت:
یکی اداست از لحاظ حقوقی، یکی اسناد است. اگر سند در این مورد دارین لطف بکنین بر ما ارائه بکنین. هیچ کسی در مقابل قانون مسئول نیست. ما نظام شاهی مطلقه نداریم، ما فوق قانون رئیس جمهور نیست، باید قانون عملی بکنه. در مورد کارمندای ارشد دولتی
بیش از این نیز شماره از نهادهای جامعه مدنی از شرکت مقامات دولتی در کمپاین های انتخاباتی شماره از نامزدان ریاست جمهوری و استفاده از امکانات دولتی به نفع کاندید انتقاد کردند.
رایگیری 1393
ما علاقمند هستم در انتخابات آینده اشتراک.
کارت انتخابات را گرفتم،
کارت رای دیگر را به دست آوردیم،
ثبت‌نام کردیم، کارت رای دیگر گرفتیم.
تحلیل ها، عکس العمل ها و نتایج منصفانه و متوازن از رادیو آزادی.
شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همه پرسی در کریمیا در حال آغاز شده است که امریکا و اتحادیه اروپا آن را غیر قانونی خواندند. مردم کریمیا رأی می دهند که آیا با روسیه بپیوندند یا نه. تاتارهای کریمیا و بسیاری از اوکراینی ها در این مورد چی می گویند؟ مصطفی صدیقی موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
ایهور تنیوک سرپرست وزارت دفاع اوکراین میگوید که روسیه با متارکه در کریمیا تا 21 ماه مارچ موافقه کرده است. این خبر در حال میرسد که باشندگان کریمیا امروز در یک همه‌پرسی رای میدهند که آیا این شبه جزیره در اوکراین بماند یا اینکه جزو خاک روسیه شود. از 28 ماه فوریه به این طرف که روسیه نیروهای خود را به کریمیا فرستاده است، سربازان روسی نیروهای مسلح اوکراین را در داخل قرارگاه‌های شان در این شبه جزیره محاصره کردند. سرپرست وزارت دفاع اوکراین گفته است که به اساس این متارکه روسیه تعهد کرده که هیچ اقدامی را علیه نظامیان اوکراین در قرارگاهشان تا 21 ماه مارچ اتخاذ نخواهد کرد. در مورد همه پرسی در کریمیا، مقام های طرفدار روسیه می گویند که بیش از 50% رای دهندگان تا پیش از چاشت امروز آرایشان را در صندوق ها ریختند. رئیس کمیسیون انتخابات کریمیا میخائیل مالیشیف در شهر سیمفروپول، مرکز کریمیا، در کنفرانس خبری گفت که اشتراک مردم در همه پرسی امروز گسترده بود. به اساس معلومات رسیده از مرکزهای رای دهی، مردم برای رای دادن صف می‌بندند. ما هیچگاه در گذشته شاهد چنین یک حضور گسترده مردمی نبودیم. بسیاری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز همه پرسی کریمیا را فاقد اعتبار خواندند، اما روسیه قطعنامه شورای امنیت را ویتو کرد و چین متحد روسیه از رای دادن امتناع ورزید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که مسکو به اراده مردم کریمیا احترام خواهد گذاشت. لاوروف همچنین به همتای آمریکایی خود جان کری گفته است که به نظر روسیه همه‌پرسی امروز یکشنبه در کریمیا کاملا مطابق قوانین بین‌المللی است. اما پیشاپیش ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا این همه پرسی را غیر قانونی خوانده و گفتند که اگر روسیه نتیجه اش را تغییر بدهد اقدامات سخت را علیه مسکو اتخاذ خواهند کرد.
تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودید. ساعت نزدیک به هفت شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. شما میتوانین رادیوی صدای امریکا را روی همین موج دنبال کنین. شب خوش. خدا نگهدار شما.